والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعفو الدائم فعلى أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا رحمة. عرض شد یک نتیجه جنبندی نهایی از عقل استصحاب و کدوم یکی قابل قبول هست و قابل قبول. وجه اول رو از مرحوم شیخ در عده نقل کردیم که ما این حالت یقینا آمد و رافع و مانع اون حالت پیدا نشد، پس حکم میکنیم به بقایش و بعدم فرمود به حالا حوال استصحاب. از کردیم این نکته رو که مرحوم شیخ فرمودن، اگر مرادشون از این که مانع رافعی مراد وجود علمی است، یعنی اولی وجود واقعی داره دومی وجود علمی، احراز نکردیم اصالت العدم به اصطلاح جاری شد. این که ما با اصالت العدم بگیم اون شیء باقیه، یعنی با یه وجود احرازی یه وجود واقعی رو اثبات بکنیم، عرض کردیم خلاف ظاهره و خلاف شواهد. و شبیه این کلام رو هم از مرحوم ناینی خوبشون دیگه تصریح داشتن به وجود علمی. البته این کلام ناینی استصحاب نبود، اما با استصحاب در بحث عدم ازلی نتیجه شکی بود و شبیه اون هم قاعده مقتضی و مانع به اصطلاح مشهور. در اصطلاح مشهور این است که اگر مقتضی آمد ما مقتضی رو احراز کردیم، مانع رو لازم نیست احراز بکنیم، با اصل عدم هم اثبات میکنیم. پس بنابراین بنابر معروف که اجزاء علت مقتضی و شرط و عدم المانع، مقتضی و شرط باید احراز بشن، عدم المانع احراز نمیخواد، همین اصالت العدم کافیه. عرض کردیم اگر ما باشیم مقتضی قواعد فرق نمیکنه با اجزاء علت همون باشه، همش نسبتش واحد است. و بعضی هم استصحاب رو این گرفتن، همین مقتضی و مانع به این معنا، به این معنی که عرض شد. این مطلب که گفته شد اون اگر مراد مقام علمی باشه مثل مرحوم ناینی، این که خب خلاف ظاهره انصافا اثباتش مشکله. و اما این که ما در عده‌ای از موارد اجمالا با احراز مقتضی آثار رو بار میکنیم، اینم جایی شاید شبه عرفی نباشه در خیلی جاها، اما از این اگر بخوایم یه قاعده در بیاریم و این رو به صورت ضابطه بکنیم، اما تو اون عرض کم شد در موارد مختصری از عرف واضح باشه، اما این رو ضابطه بکنیم انصافا روشن نیست. و اون مطلبی رو که شیخ فرمودن، اون اصل عدم مانع، اصل عدم خود اونم یه نحوه استصحابه، بلکه به یک معنی بدتر از استصحاب، یک نوع بدتر یعنی پایین تر رتبتن، و اون هم خودش رو به یک اصل عملی است که خود اون هم الان باز اینجا محل کلامه، مضافاً به این که چون در مقتضی وجود واقعی رو نگاه کردیم، قاعدتاً تو مانع هم وجود واقعی است نه وجود احرازی. ممکنه که مراد شیخ از این اصل عدم مانع، مرادش ما تا مانع ندیدیم حکم بقا، نه مرادش وجود علمی باشه. اینم احتمال هست در عبارت شیخ، چون خیلی تازگی هم مراجعه نکردم، عبارت سابق دیدم. و این مطلب که ما اگر مثلا وضو گرفتیم تا یقین بحث نکنیم دست بر نمیداریم، اجمالا ثابت امثال دیروز زنده بوده، امروز حکم بقایشون، این مطلب اجمالا ثابته، لکن احتیاج به ضابطه میخواد، تعبد شرعی میخواد، یا یک نکته عقلایی باشه که تأمین داشته باشه. اجمالش بد نیست، اجمالا این مطلب هست، اما این کافی نیست برای استصحاب کلی در شریعت مقدس، نه فقط در احکام، در شبهات موضوعی هم کلیت پیدا نمی کنه. این به حساب وجه اول که با مقتضی و مانع هم اضافه کنیم، وجه دو وجه شد. اون کلام ناینی چون مربوطه به تخصیص دیگه به این ملحق نمی کنه. احتمال سوم در باب استصحاب همون مطلبی است که کرده از مرحوم آیه به اصطلاح مرحوم آیه تهرانی، محقق تهرانی، ایشون میگه اونی که واقعیت و از حدیث رفت هم اون رو قاعده مقتضی مانع به معنای خاص خودش، اون که اگر ما مقتضی ایجاد شد، من سابقا گفتم سبب اصطلاح مالایشون تعبیر مقتضی کرد، ما آثار سبب رو بار میکنیم تا اینکه یقینا رافع و مزیلش بیاد، تا نیامده آثار رو بار میکنیم و این رو به اصطلاح مراد از حدیث گرفته که اگر انسان وضو گرفت آثار رو بار میکنه تا یقین بیاد که به اصطلاح اون وضو از بین رفته. و این مطلب هم چون کران صحبت شد اجمالا حرف بدی نیست، اجمالا میشه اینه قبول کرد، در عرف ما این رو اجمالا داریم، اما از ادله روایت روایتی بیاد به این معنا باشه که ایشون فرموده متاسفانه اون هم نداریم. معنای چهارمی که برای استصحاب هست، نکتهش نکته استصحاب نیست، یک نکته ایست که نتیجهش عمل به استصحابه. اون نکته اینه که دقت بفرمایید، معروف و مشهور این است که در باب حیثیات، در باب اعتبارات شرعی، در باب اعتبارات قانونی حیثیات رو تقییدی میگیرن، در باب احکام عقلی حیثیات رو تعلیلی میگیرن. عرض کردیم فرق بین حیثیت تقییدی و حیثیت تعلیلی، اگر اون اثری که هست، حکمی که هست، بار شده در واقع و مترتب میشه بر ذات متحیز، اونو میگیم حیثیت تعلیلیه. اگر بار شده بر ذات متحیز با ضمیمه خود حیثیت، یعنی حیثیت هم در نظر گرفته شده، میشه حیثیت تقییدی. مثلا اگر گفت عالم رو اکرام بکن، اکرم العالم، در اینجا حیثیت تقییدی است، یعنی ذات زید لکن به حیث عالم بودن، به حیثی که اگر عالم بودن نبود این حکم نیست. و این بحثی که در باب اجتماع امر و نهی به اصطلاح در مثل امثال کفایه مطرح کردن، اون نتیجهش در حقیقت اینه، ایشون میگه ما بحث میکنیم که آیا امور واقعی با تعدد حیثیات متعدد میشه یا نمیشه. ایشون از این راه، هر کسی مطلبی گفت، حالا تمام راهی نیست، نظری ایشان اینه. مثلا اگر گفت سله، از اون برم گفت لا تقصر، از اون برم آمدیم دیدیم که مثلا اگه در لباس قصبی نماز بخونه، این هم مصداق صلات هست، هم مصداق قصبه، هم داره نماز میخونه، هم قصب انجام داده، عمل محرم انجام داده. آیا چون دو تا عنوان هست، یکی عنوان صلاتی، یکی عنوان قصبی، تعدد این عنوان، تعدد این حیثیت منشأ تعدد عمل میشه؟ در حقیقت دو تا عمل میشه، یکی صلات، یکی قصبه، یا نه تعدد حیثیت تعدد معنون نمیاره، تعدد متحیز نمیاره؟ اون متحیز یکیه، اون عمل خارجی شما یکیه، دو تا حیثیت به اصطلاح آقایون ازش انتزاع کردیم، ممکنه 3 تا 4 تا 5 تا حیثیت دیگه مثلا در اتاق است، در ساختمان است، در خارج، حیثیت دیگه هم ازش انتزاع بکنیم، با انتزاع حیثیات مختلف متعدد نمیشه، عمل متعدد نمیشه. اگر عمل متعدد نشد، یا مأمور به یا منهی عنه، یکی از راههایی که برای در بحث اجتماع هست اینه. در نتیجه چی میگیرن؟ امتناعی میشن، که عرض کردیم مثل مرحوم آقای خویی هم راهشون همینه. ایشون میگه این وقتی علوشیشون در باب مکان قصبی، در لباس قصبی قبول میکنن، در مکان در خصوص سجده اتحادشون در اونجاست. ایشون اینجور میگن نمیشه عمل واحد با دوتا انتزاع دوتا بشه، عمل یکیه، مثلا شما جبهتون روی زمین گذاشتیم، این عمل یکیه. از اون طرف هم چون ایشون ذهنیتشون اینه که این عمل وحدانی دارای یه ملاک واحدیه، یا ملاک مبغوضیت داره یا ملاک محبوبیت، نمیشه داره دو ملاک باشه، دو تا انتزاع میشه، هم انتزاع صلاتی میشه، هم انتزاع قصری میشه، این دو تا انتزاع دوتاش نمی کنه. ولذا عرض کردیم ایشون قائل به امتناع به اشد انواع امتناع، چون از باب ملاکات، اصلا از مرحله ملاکات با هم جمع نمیشن. حالا اینم یک راه دیگه، چون عرض کردم در بحث اجتماع راه‌های بسیار متنوعی وجود داره، از همون قرن اول کلامی که منسوب از به امیرالمومنین، از عهد صحابه مطلب مطرحه، اگر از اهل صحابه به عنوان بحث فقهی هم مطرح نباشه، بحث عملی از اهل صحابه مطرحه. از اهل صحابه به اصطلاح بحث عملی مطرحه که جمع بین واجب و حرام میکردن. مثلا در اماکنی که مغصوب بود خلفا مغصوب قصد کرده بودن نماز میخوندن، پشت سر خلفا نماز میخوندن، با اینکه اون میدونستن این شخص ظالم است و این شخص اصلا به حساب فرد غیر صالحیه. اینه عرض کردم، اینه فخرازی به تمسک میکنه. فخرازی میگه که اگر ما باشه مفتوز قاله باید قاله به امتناع بشیم، نمیشه امرو نهی با هم جمع بشن. لیکن چون صحابه پشت سر خلفاء جور نماز خوندن، پشت سر ظلمه نماز خوندن و میدونستن نمازشون باطله، پس قائل به امتناع میشه، اجتماع میشه، بلا طبق قائل امتناعی باید بشین به خاطر عمل صحابه. اینه که من میگم این مسئله از عهد صحابه مطرحه، مرادم اینه. و از امیرالمومنین که نقل شده روایت، حالا صدر روشن نداره، فعلا صدرش روشن نیست، اما از امیرالمومنین نقل شده این مطلب. البته اونجا تعبیر فإن الله لا یقبل صلاتن الا صلیت فانظر فیما تصلی و علامات تصلی، رو چی نماز میخونی، با چه لباسی نماز، خدا صلات رو قبول نمیکنه الا از اونجایی که مأمورون به باشه، مورد اهم باشه، اگه مورد نهی باشه قبول نمیکنه. غرضم بحث اجتماع رو نه، طبق نقل های موجود از عهد صحابه موجوده. مثلا از اینطور که از امیرمون نقل شده امتناعیه، اونجور که از صحابه نقل شده اجتماعیه و حلومه جرا تا زمان ما. لذا این بحث رو که من میگم در کفایی اینجور گفت، نه به این معناست که طرح بحث همین زاویه است که ایشون فرمودن، این زوایای مختلف داره که توضیحاتش داریم. یک زاویهش این بحثی است که ایشون گفتن که تعدد حیثیت، تعدد متحیز و معنون رو میاره، تعدد عنوان به تعبیر ایشان، تعدد معنون. اون وقت دقت کنید، ما در اونجا اینه گفتم، در امور قانونی حیثیات همیشه حیثیات تقلیدی هستن. یعنی این گذاشتن جبهه روی زمین به حیثیت نمازی، این یک گذاشتن میشه، به حیثیت قصبی دوتا میشه، نه به خاطر اینکه در واقع اون وضع الجبهه دوتاست، وضع الجبهه یکیه، لکن تعدد حیثیت موجب تعدد معنون میشه اون، لکن در وعای اعتبار، نه در واقع، در واقع یکیه، در وعای اعتبار دوتاست. چرا؟ چون حیثیات در موارد اعتبارات قانونی همیشه حیثیات به اصطلاح تقلیدی هستن، نه حیثیات تعلیلی. اما در موارد احکام عقلی حیثیات تعلیلی هستن. نکته فنیش هم الان خدمتتون عرض کردم، هر جا حکم رفته رو ذات متحیز، اونجا حیثیت تعلیلی است. هر جا رفته رو ذات با وصف تحیزش، با اون قید تحیز، اونجا حیثیت تقلیدی است. این نکته فنیش اینه. و اگر آمد و لذا عرض کردیم طبق قاعده اینه، بله ما در مواردی در شریعت مقدسه با این که حیثیت به حسب ظاهر با تقلیدی باشه، حیثیت تعلیلی فهمیدیم، این هست در شریعت. در همین مثال معروف که دختر زوجه رو نمیشه گرفت یا ربیبه، خب یه دفعه انسان با یک زنی ازدواج میکنه، در حالی که ازدواج کرده این زن دختر هم داره، این صدق میکنه که این دختر زوجه انسان. یه دفعه با خانمی ازدواج میکنه، این دختر نداره، طلاقش میده، میره با یک مرد دیگه ازدواج میکنه، دختردار میشه. پس در وقتی که ایشان دختردار شد، دختر او پیدا شد، دیگه زوجه من نیست، از زوجیت خارج شده، دیگه زوجه این شخص نیست، شخص اول نیست. آیا این دختر که بعد از طلاق و جدایی به دنیا آمد بر شوهر اولم حرام یا نه؟ یعنی ربیبه یا بنت زوجه، ببین بنت زوجه اگر حیثیت تقلیدی باشه، یعنی شخصی که زوجه شماست و دختر داره، ها تو بحث مشتق هم اینو آوردن در اون صغیر و کبیره، در بحث مشتق مرحوم در این کتب با این بحث آمده از لوکانت لو زوجتان صغیر و کبیره، که در حقیقت مرحوم فخر المحققین اون مسئله رو برد روی بحث مشتق. از بعد از فخر المحققین هم دیگه راه افتاد که در این کتب اصول ما اومده، ما هم در اونجا اثبات کردیم رفتی و مشتق نداره. حالا دیگه ایشون فرمودن بسیار خوب، هم ما رفتی و مشتق داره. نکتش اینه، اون نیست که ایشون فرموده، بحث مشتق نیست. نکتش اینه که حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلی است. مثلا ام الزوجه یعنی خانمی که دختری داره که دخترش فعلا زوجه شماست الان، این اگر حیثیت تقییدی باشه. اما اگر حیثیت تعلیلی باشه، مراد از بنت الزوجه یعنی هر زنی که با شما علقه زوجیت پیدا بکنه و از او یک دختر به وجود بیاد. ببینید مراد ذات زنه، از او دختر به وجود بیاد، اون دختر بر شما حرامه. تصور بکن. و لذا اگر این خانم ازدواج کرد، بعد از ازدواج با اون شوهر بعدی داره دختر شد، اون دختر هم بر شما حرامه. نکته اینه که آیا در اونجا عنوان بنت زوجه یا ام زوجه حیثیت تقییدی است، یعنی در وقتی که زوجه است بنت باشه، یا حیثیت تعلیلی است. مراد از حیثیت تعلیلی یعنی این، یعنی این زن تا زوجه شد، دقت کنید، حصول زوجیت یک صفتی در او ایجاد میکنه که هر دختری از او به دنیا بیاد بر شما حرامه، ولو اون صفت از بین بره، یعنی صفت زوجیت از بین رفت، اون صفت زوجیت نیست. این ذات اینطوری شد، این ذات الان این حالت پیدا کرد، از این ذات هر دختری به دنیا بیاد بر شما حرام. این میگن حیثیت تعلیلی، یعنی وقتی زوجیت آمد، علت برای این که این ذات یک خصلتی پیدا میکنه، نه عنوان زوجیت، خود ذات زن یک خصلت روشن شد، یک خصلتی پیدا میکنه که هر وقت از او دختری به دنیا آمد، متولد شد، اون دختر بر شما حرامه. این ربطی به عنوان زوجیت نداره، ولی عنوان زوجیت هم از بین بره، زوجه هم نباشه، تابع عنوان زوجیت نیست، این ذاته. حالا اگر این مطلب رو ما قبول کردیم، بیاین دقت بکنیم، یکی از وجوهی که زیربنای استصحابه این است که ما حیثیات رو در باب اعتبارات قانونی تعلیلی بدونیم. اگر تعلیلی بدونیم استصحاب جاری میشه. حالا این نکته فنیش، مثلا اگر خانمی حیض دید، اینجا دو عنوان هست، دو احتمال هست، یک، ذات این خانم بر شما حرام شد به خاطر دیدن حیض، دو، ذات این خانم مادام الحیض بر شما حرامه. اگر خانم با عنوان حائض بودن حرامه، حیثیت تقییدی است. اگر ذات زن حرامه، حیثیت تقییدی است. این تو فرقش اینه. مثلا اگر این زن خون دید، خود ذات زن دیگه الان بر شما حرامه، اون خونم منقطع بشه اون دیگه بر شما حرامه. مثلا اون مثال زوجه، خوب دقت بکنید. اگر ما اینجور فهمیدیم، مثلا یسالونه که عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، چون این یک بچه دیگری کمتر اذن مطرح نشد. اگر ما آمدیم از عبارات عده از اصولی ها این در میاد که نکته استصحاب اینه، حیثیت ها رو تعلیلی گرفتن نه تقییدی. دقت کنید، مثلا در اینجا گفتن اگر زن خوندید حائض شد، ذات این زن حرامه ولو خونم منقطع بشه، تا وقتی که غسل میکنه، تا قبل الاغتسال تأمل بکنی، ذات زن بر شما حرامه، ولذا اگر خونم منقطع شد اون ذات هنوز محفوظه. اما اگر آمدین گفتین نه، ذات زن به عنوان حائض، فعتزل و نصائف المحیض، این شاید ظاهر آیه مبارکه این است که حیثیت تقییدی است، یعنی مادام الحیض موجودن، فاعتزل النسائف المحیض، مادامی که حیض هست، خب طبعا اگر حیض تمام شد دیگه اون نکته حرمت هم تمام میشه. پس بنابراین یک نکته دیگری که در باب استصحابه اینه، ما آیا استظهار بکنیم، خوب دقت بکنیم، استظهار بکنیم از لسان ادله حیثیت تقییدی است یا تعلیلی. بیایم بگیم ما از لسان دلیل حیثیت و حیثیت تعلیلی میدونیم. مثلا آبی است که فرض کنید دو تا کره، سه تا کره، مقداری خون توش ریختن تا قرمز شد، این مثال معروف. بعد از مدتی خود رنگ قرمزی پرید، آب سفید شد، کرم هست، دو تا کره. آیا این آب پاکی یا نه؟ خب این مثال معروف استصحاب دیگه، گفتن استصحاب بقا نجاست. تا وقتی که اون آب متغیر بود نجس بود، الانش هم نجسه. استصحاب بقا نجاست. کسانی که این استصحاب رو جاری میکنن تقریبشون اینه، وقتی شما خون توی آب ریختین خود ذات آب نجسه، نه آب قرمز رنگ به خون. ذات آب نجس میشه. اگر ذات آب نجس شد ولو رنگ قرمزی رفت هنوز ذات آب نجسه. خب شد کیفیت جریان استصحاب. پس اون نکته اینه، ما در باب اعتبارات قانونی حیثیاتی که دارن حیثیات تعلیلی هم. یعنی چه؟ یعنی این حیثیت میاد، این علت میشه برای ثبوت حکم، برای اینکه حکم بیاد، عروض حکم. اما حکم که آمد تابع این حیثیت نیست، این حکم رو ذات اون میره. نجاست و وجوب اجتناب و مانعیت از نماز به الی آخرهی، این رفت رو ذات آب، نه آب قرمز رنگ، رفت رو ذات آب. ذات آب شد نجس. متأمل شد از ذات آب شما باید اجتناب بکنید. حالا این رنگ قرمزی رفت، چه اثر داره؟ هنوز ذات آب محفوظه. پس خوب دقت کردین، نکته‌ای که در باب استصحاب هست در حقیقت اینه، چون این در بعض از نکاتشون دیدیم که ما استظهارمون اینه، وقتی حکم میاد تو اعتبارات قانونی، در اعتبارات قانونی اینه. مثلا شما در نماز تیمم گرفتین، آب نبود، نماز خوندین، وسط نماز آب پیدا شد. ببینید شما الان تکلیفتون رو ذات این نمازه، نه نماز به حیثیت وجود آب یا عدم آب. مثلا عدم آب منشأ شد که شما تیمم بگیرید، تیمم که گرفتین داخل در نماز شدین. الان وظیفه شما اینه که این نماز رو ادامه بدین، نه نماز با عنوان فاقد الماء، ولو واجد الماء هم بشین. اون فاقد الماء مصحح و مجوز تیمم شد و با تیمم چون طهور بود وارد نماز شدین. دیگه الان دنبال این نباشین که این تیمم با وجود آب طهور هست یا طهور نیست، اصلا به این کار نداریم. به اون که کار داریم خود نمازه. شما مشغول نماز بودین، نماز ادامه بدین. شما با وجه صحیحی وارد نماز شدین، این روشن شد، این نماز رو ادامه بدین. پس بنابراین کسانی که قائلن به استصحاب، یکی از نکاتی که در اونجا هست در باب استصحاب اینه، از ادله استظهار میکنیم حیثیاتی که در لسان دلیل وارد میشه، اینا حیثیات تعلیلی هستن. حکم مثل همون مثال زن، حکم رو ذات میره، نه ذات به زمینه تحیز، نه به زمینه تحیز.
این بیانی که میفرمایید دیگه
استصحاب
اصل عملی
نیست، استصحاب اصل عملی نیست. احسن، دیگه استصحاب اصل عملی نیست. اما خودمون هم گفته بودیم بله، با این دلیل دیگه اصلا اصل عملی نیست. اصلا این استظهار از لسان دلیله، یعنی یک نحوه استظهار، نتیجهش با استصحاب یکیه. چون اصلا کلمه استصحاب که در متون قدیم ما نیامده، یه مطالب دیگری هم مثل لا تنقض الیقین بشه که ازش استصحاب فهمیدن. اینم یک وجه روشن شد، این شد این وجه. و این انصافا وجهش بد نیست و استصحاب هم نیست، یعنی اصل عملی هم نیست، لیکن انصافا این وجه ثابت نیست. مشکل این وجه اینه، عرض کردیم که دارن مرارن، انصاف قصه این است که ارتکازات و عقلای ما این رو میگه که در اعتبارات قانونی حیثیات متقیدیه هست نه تعلیلیه. اصلا ظاهر لسان دلیل اینه، اینه که ما حیثیت رو الغا بکنیم، فاعتذر النساء فی المحیض، محیض بودن رو الغا بکنیم، فقط نساء بگیریم، فاعتذر النساء. ظاهرش اینه، نساء و محیض، ظاهرش اینطوره. اگر حیثیت رو تعلیلی گرفتیم محیض رو الغا باید بکنیم. مثال قرآنی خیلی واضح بذارم، فاعتزلوا النساء فی المحیض چجور معنا میکنیم؟ به این معنا آخه میگن فی به اصطلاح گاهی معنای علیت میاد، به معنی لام میاد علیت. اینجا فی به معنای علیت، یعنی مثلا در حالی که حیض آمد و حکم اینه فاعتزلوا النساء، شما از نساء جدا بشین، عزلت بگیره از نساء. انصاف قصه اگر ما باشیم و ظاهر ارتکازات و عرفی ما، ارتکازات و عرفی ما اینطور میفهمه حکم نرفته رو ذات نساء، نساء با وصف محیز. اگر نساء با وصف محیز بود حیثیت حیثیت تقییدی است. اصولا این جزء ضوابط کلی بحثه که حیثیات در احکام در اعتبارات قانونی حیثیات به اصطلاح چیز هستن، تحلیلی تقلیدی هستن. بله حالا ممکنه یک بحث دیگه پیش بره که فعلا نمیخوام اونجا پیش بکشیم که از دیدگاه قانونی یا دیدگاه عبدالمولا شاد فهم بکنه، اون بحث دیگری است. و الا اگر ما باشیم و طبق قاعده قطعا در دیدگاه قانونی حیثیت حیثیت تقلیدی هستن. و اما اون مثال زن و زوجه، اون چون دلیل آمده، روایت داریم در اون مسئله، فکر می‌کنم روایت محمد مسلم هم باشه علاوه موالی از صابر 15 سال قبل 10 سال قبل، یه روایت خاصی در اونجا داریم. و لزام شنیدم، حالا شنیدم بعضی هم از معاصرین گفتن نه این حرام نمیشه، اگر بعد از جدایی از ایشان بس دختری از اون دنیا آمد حرام نمیشه. اما من فکر می‌کنم اون مسئله خودش هم بالخصوص نص داره توی این مسائل حرمت در باب ازدواج به اسباب یا به رضا و مشابه ذالک، به انصاب و اسباب و اینها مصاهره و انواع ذالک، در اونجا در بعضیاش که قطعا نص داریم، یعنی از نص معلوم میشه که اونجا حیثیت حیثیت تعلیلی است، ذات زن حرام میشه. یعنی این ذات اگر یک خصلتی پیدا کرد ولو زوجه موقت شما شد، این تا آخر اون هر دختری از او به وجود بیاد از او جدا بشه، اون رو حکم به حرمتش میکنن. اون روایت خاص آمد، دلیل خاص آمد، دلیل اگه دلیل خاص نبود اونجا مجزی تقییدی میفهمید. اون چون تعبد آمد خارج شد. اگر جایی تعبد آمد قبول میکنیم، اما اگر جایی تعبد نیامد، انصاف قصه حیثیات اعتبارات قانونی حیثیات در اونها حیثیات تقییدی هستن. پس این وجه هم وجه چهارم تو داره استثاب. این وجه چهارم برای استصحاب که من میاد از بعضی عبارات این رو من دیدم، این مضافاً به این که استصحاب نیست، نتیجهش با استصحاب یکیه، این قابل تصدیق نیست، یعنی قابل قبول نیست، این وجهی نیست که قابل قبول باشه. این نکته 24. وجه پنجم که بیشتر در کلمات قدمای اهل سنت آمده و اون این که استصحاب رو از باب زن گرفتن، همون نکته معروفی که در عبارات گذشت و اون حاصلش این بود که خود یقین به حدوث خودش در مرحله بقا، خود اصلا یقین به حدوث ظن به بقا میاره، اصلا یقینی که انسان به حدوث پیدا میکنه ظن به بقا میاره، یا این یک تقریب، این مثلا چهارم شد پنجم شد، یا یقین به حدوث در طی زمان ضعیف میشه تبدیل به ظن به بقا میشه. یعنی شما اگر امروز یقین داشتین که دیروز زنده است، امروز همون یقین شما یک صورت ضعیفی پیدا میکنه که اسمش ظنه. اینم وجه چندم شد، ششم شد. یا این که نه، ما استقراء کردیم، زن مورد از زن نه ظنه به بقاست، ما استقراء کردیم 90% مواردی که یک شی سابقا بود بعدش که نگاه کردیم موجود بود، از قاعده اول نایل حق و شیبل عمل اغلب. اینا وجوه مختلفی است که برای زن تصور میشه، یعنی اون تصویراتی که برای زن شده. اینا سه تا شد تالا اینجا که سه تا شد گفت که لذا زن به حدوث، یقین به حدوث زن به بقا ایجاد میکنه. شبیه این کلام رو هم، حالا البته ایشان خیلی کلامش واضح نیست چون ما سه تا اشنگ تدا کردیم، مرحوم آقای خویی هم دارن، ایشون ظن به وقاع میدونه، جنبه ادراکی میدونه، چون میگه همینی که سابقا بود، انسان یک ظنی به وقاع داره و وقاع اون شعر رو میبینه هستش، لکن این ظن به وقاع جنبه حکایت نداره. لذا ایشون فرق بین عبارات و استصحاب رو در این میدونن، در هر دو کاشفیت هست، اماره هم کاشفه، استصحاب هم کاشفه، لکن در باب استصحاب به اصطلاح کاشفیتش رو جنبه حکایت نیست، جنبه حکایت از واقع نیست، ولذا مصرفاتش حجت نیست. بر از این چهار تا وجهه که اینا رو پهلو هم قرار بدیم، اینا نتیجهش اینه که ما در موارد استصحاب یک نوع ظن به بقا داریم، یعنی یک نوع ادراک بقا داریم، و این هم مجموعاً چهار تا وجه با اون چهار تا قبلی شد 8 تا وجه در تصویر استصحاب. عرض کردیم که انصاف قصه این مسئله اجمالاً درسته، نمیشه انکار کرد، یعنی اینکه ظن به بقا انسان پیدا میکنه اجمالاً درسته، ولیکن به عبارت اخرى دلیلی، اولا ما اصولا بر حجت زن مطلقا نداریم، اصلا عرض کردیم فقه شیعه، مذهب شیعه بر این اساس درست شد که زن در احکام شرعی حجت نیست، مزنه حجت نیست، حالا زن از قیاس باشه از استصحاب باشه، چون عرض کردیم استصحاب و قیاس یک مشابهاتی با هم دارن، غیر از اینکه هر دو مفید زنن، فرقش رو به این عرض کردیم که راه در باب قیاس شما یک موضوعی دارین که حکم داره، یک موضوعی دارین که حکم نداره، یک رابطه ای رو شما کشف میکنین، یک رابطه ای رو شما حکم رو از اون موضوع اول به دوم میگین، مثلا میگین شراب انگوری حرامه، شرابی که مثلا من با مثال از مثلا برنج درست میکنن دلیلی بر حرمتش نداریم، اون دلیل بر حرمت داریم، لکن چون هر دو مسکرن ببینید یه رابطه پیدا میکنیم، حرمت رو از شراب انگوری به شراب برنجی میدیم، این اصطلاحا اسمش قیاسه، اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر، این اصطلاحا قیاس میگه، وجه زنی بودنش هم در اصطلاح اون همون رابطه، این رابطه علت این حکم این زنیه، لذا وقتی میگن زن قیاسی حجت به این معنا، اونا زن از زنی که حاصل، اونا اصولا میگن بعد از پیغمبر اکرم زن در احکام شرعی حجتی، یکیش قیاسه. در باب استصحاب چه نکته هست؟ در باب استصحاب شما یک ذاتی دارین، یک حالتی داره دارای حکمه، همون ذات حالت دیگری داره که حکم نداره، شما در اینجا اسراء میدین از یک حالت به حالت دیگه، پس هر دو تقریبا مثل هم، ذات عوض نمیشه، حیثیت عوض میشه، حالت عوض میشه، مثل زن خون میدید حرامه، همین زن خونش قطع شد، اونجایی که خون میدید حرام بود حکمش واضح بود، اونجایی که قطع شد حکمش واضح نیست، شما از حالت خون دیدن اسراءشون به حالت خون ندیدن، میگین در حال خون دیدن حرام بود، این حرمت هست برای حالت خون ندیدن، اسمش استصحابه. زن این به کجاست؟ زن این یا به خاطر این است که این حکم باقی باشه، یا به خاطر همین نکته‌ای که الان عرض کردیم، بگیم حکم رفته بود رو ذات زن، زنش منشأ زنش اینه، زنی که از استصحاب، پس بنابراین یک وجه بود بین اهل سنت که اصولا در باب استصحاب زن پیدا می شد و زن اصولا در شبهات حکمیه، موضوعی که خودش در شبهات حکمیه حجت بود در شریعت مقدس. این چهار تا نکته هم برای بحث زن مطرح کردیم، و این که به اصطلاح کاشفیتی رو برای استصحاب قائل بشیم هم انصافا خلاف ظاهره. حالا من بعدشون توضیح میدم، یک مطلبی رو من چند بار از مرحوم نایی نقل کردم، بازم اینجا نقل میکنم که و تعجبم هست که مرحوم آقای خویی اون مطلب، اون مطلب نایی رو ایمان بهش پیدا کرد، یک کاشفیت زنی رو برای استصحاب قائل نبودن. عرض کردیم این کرار عرض کردم به این صورت چهارگانه در کتاب خود ناینه نیمه، در یک جا آمده اما چهار تنه، آقای خوبه میگه جردن سه تا، اما من چون از آقای بجرادی شینم از برهم ناینه هم میفرمودن ظاهرم خدا آقای بودن در کتابشون نهوردن در منتها، من چون حضورن شدیدم عرض میکنم، ایشون مرحوم ناینه میفرمودن که اینم فائدتون علایه، اگر انسان قطع به حکم پیدا بکنه چهار نکته برای انسان پیدا میشه، یکی این که قد خودش یک صفت نفسانی خاصیه در مقابل شد، در مقابل زن، یکی این که قد خودش طریقیت داره، چون قد که پیدا کردیم میفهمیم که این حکم الهیست، دو یعنی کاشفیت داره، سه این که اون واقع هم منکشف میشه، انکشاف واقع هم هست. چهار طبق این قد جری عملی میکنیم. پس در قد چهار نکته وجود داره: صفت خاص نفسانی، کاشفیت، انکشاف واقع به اون و جری عملی بر طبق اون. اگر شما به حجت معتبر، دلیل معتبر، اماره معتبر قائم شد، از اون چهار تا سه تا داره، اون صفت خاص رو نداره. مثلا خبر واحد اگه معتبر بود، این خبر یک کاشفیت داره، دومی قد انکشاف الواقع هم داره، جری عملی هم بر طبق خبر داریم. پس اگر اماره معتبر آمد، سه تا داره، دو و سه و چهار. اون وقت اگر اصل محرز آمد، مثل استصحاب، خوب دقت کنید، ایشون در مثل استصحاب اصل محرز، مثل قاعده یک مثلا، قاعده سوق مسلم، در اصل محرز صفت نیست، طریقیت هم نیست، چون اصل جعل شده، اصل عملی است، جنبه کاشفیت نداره. سومی رو داره، انکشاف الواقع داره. ببینید شما در باب این که اگر از دست گوشت رو مسلمان گرفتید، نمیگید این کاشف است از تزکیه، میگید گوشت مزکاست، این اسمش انکشاف الواقع. مرحوم خیلی تعبیر زیبایی هم از انصافا خیلی تعبیر قشنگی رو به کار برده. در حقیقت در اصول محرزه انکشاف الواقع، نه طریق به واقع، نه طریقیت به واقع. پس این یعنی میگید مزکا، شما از دست مسلمان گرفتید، میگید مزکا. در باب استصحاب میگن حالت سابقه هست، زید ببینید میگید زنده از زید، نه من کاشف دارم، بلا کاشف من دیروز بود، من زید دیروز دیدم، برای امروز کاشف ندارم، اما انکشاف هست، منکشف 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 هست، اون واقعی که انکشاف پیدا کنه هست تنزیله. و اگر اصل غیر محرز بود مثل براءت، اینم فقط جری عملی است. پس هر فرض، چون من تا چند مرتبه گفتم، چون در کتاب آقای خویی نیامده و نمیدونم الان ناینی در این جلسه اولشون گفتم چجوری گفتن که در کتابشون نیامده، این ترتیبی رو که مرحوم ناینی گذاشتن ترتیب قشنگی هم هست برای به اصطلاح ادله. پس در باب قد چهار تا میشه: صفت خاص، کاشفیت، انکشاف الواقع و جری عملی. در باب امارات معتبره صفت خاص نیست، چون صفت قد پیدا نمیشه، اما کاشفیت هست، انکشاف هست و جری عملی. در باب اصول محرزه صفت نیست، کاشفیت هم نیست، انکشاف هست و جری عملی. در باب اصول غیر محرزه ستا نیست، فقط جری عملی، فقط و فقط جری عملی. این مجموعه. پس بنابراین این وجوه که نتیجهش از باب استصحاب زن پیدا میشه، انصافا این وجوه هم قابل اعتماد نیستن. این تا اینجا شد هشت معنا برای استصحاب، تا بعد عرض بکنم و هشت راه به استدلال.